نوار شماره 887 بی، قسمت دوم، کتاب آتش بدون دود، جلد پنجم، حرکت از نو، نویسنده نادر ابراهیمی.
عجله نکن یار محمد، یک روز هر آنچه رو که داری همش رو یک جا ازت میگیرن، با اعانات دشمن. دشمن رو نمیشه به زمین گرم زد، تو هم میدونی. همینقدر که پیچید که خرج ستم دیدگان و پول تفنگاشون رو نقشین بند میده، دیگه حیثیتی برای ستم دیدگان و آبرویی برای مبارزات نمیمونه. دیگه هرگز از این شوخی ها با من نکن. روی هوشمندی خودت و ناهوشمندی حریفت به اندازه حساب کن. نخواه که از جوان مردی جوان مردان هم به سود شاه چیزی ورداری و به دربار ببری و دم به جنبانی و مزد بستانی. بس کن آلی، بس کن. حرفات درست، همین و همین. به عنوان دو دشمن احترام همه نگه داریم. هوشمندی من در مقابل کینه تو ذره ای هم نیست. همینطوره، گفتی که دوبار از دار پایینم میکشی زنده. این معامله منطقیه، دست در مقابل دست، جون در مقابل جون. بار سوم هم خودت به دارم میزنی، البته اگر زنده بمونی و فرصت کافی به چنگ بیاری. این هم معامله منطقی. به دشمنان زمین خوردت هرگز رحم نکن، چرا که اگر برخیزن هرگز به تو رحم نمی کنن. آلنی تند به جانب گنبد میتاخت که ناگهان یک کاکلی از وسط جاده خاکی پرید و ترانه قدیمی بسیار بسیار قدیمیش را باز خوند. آلنی چنان ترمزی کرد که جیب کشیده شد، چرخید و سر و ته شد. آلنی همونطور نگاه داشت، آهسته و بی صدا پیاده شد. مثل صیاد دراج آلنی با چشم جستجو کرد. کاکلی پرنده‌ای است به رنگ خاک، خاک خاک، کوچک و خاکی. تشخیصش از زمین خشک و جاده خاکی زمانی که بر زمین نشسته باشد بسیار دشوار است. کاکلی ها خوب خف می کنند. آلنی می جست، نگران که مبادا خیال بافته باشد یا چشمش خطا کرده باشد. آلنی خواست سنگی بردارد و به سوی پرتاب کند، شاید کاکلی بپرد، اما این کار را نکرد. خواست با صدایی کاکلی را هوشیار کند و به پریدن وادارد، اما این کار را هم نکرد. کاکلی ها به قدر کافی سنگ و صدا عذابشان داده بود. آلنی نگاه کرد و نگاه کرد با استراب و امید. با باغ یار محمد و پنجره اتاق کپتر فاصله این نبود. کاکلی در تیررس نوکران یار محمد بود، اما نوکران شاید رفته بودند پی کارشان، شاید گمان کرده بودند که دیگر هیچ کاکلی وارد قلمرو یار محمد نخواهد شد، شاید باور کرده بودند که نسل کاکلی ها برافتاده است. عاقبت کاکلی برخاست، آواز قدیمی بسیار بسیار قدیمیش را سرداد. به دنبال این کاکلی دیگری برخاست، دو دوست یا زن و شوهری. خوب، ندایی از اعماق طبیعت، فریاد ماندگاری. کاکلی ها به سینه آسمان پرکشیدند و روی آسمان در نقطه ای در کنار هم ایستادند. بالها گشوده خواندند و خواندند و خواندند. آلنی خندید. کاکلی ها خاکی هستند، نابود کردنشون ممکن نیست. قرقابل ها رو میشه نابود کرد، نه کاکلی ها رو. فردا باز صحرا پر از کاکلی ها میشه و بهار بعد باز بوی اسفند تمام صحرا رو تصرف میکنه. علی گفت عجب جرأتی کردی، مردی که به کاکلی ها رحم نمی کنه چطور ممکنه به دشمنی مثل تو رحم کنه؟ علی و آلنی لحظه هایی را کنار هم گذراندند و به شیوه خود در باب همه چیز حرف زدند. علی گفت سازمان وحدت مردم صحرا بیش از اون که عضو داشته باشه سر و صدا داره. همه جا درباره مرامنامه تو حرف میزنند. تندروهای چپ اون رو کاملا محافظه کارانه و سازش کارانه میبینند. محافظه کاران اون رو پرچم خونی به عنوان آغاز جنگ خونبار، رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری جدا جدا نسخه های از اون رو به تهران فرستادند. در تهران گروهی مشغول بررسیش هستند. آرتا و یتمیش خیلی عاقلانه عمل میکنند. خودشون میگن. آرپاچی تقریبا همیشه خاموشه، به ساده ترین سوال ها هم جواب نمیده. این سکوت او هماهنگ با چشمان عمیق و همیشه غمگینش و اون پیشینه پدرکشی او در راه آرمان از او افسانه ای ساخته. یک روستای شگفت‌انگیز دیگه از این چه برون افسانه ای. آرپاچی خودش خوب دونسته که نباید بیش از یکی دو جمله بگه، که لطفاً با آرتا گوکلانی صحبت کنید. آقای آرپاچی تاریزاده، من سوالهایی دارم. لطفاً با آرتا گوکلانی صحبت کنید. اما سوالهای من به گذشته خود شما مربوط میشه. در میدون سیاست از خود سخن گفتن خودخواهی میاره. درباره گذشته های من و همه اعضای رهبری یتمیش گوکلانی توضیح میده. یعنی شما خودتون هیچ وقت نمیخواید حرفی بزنید؟ من یک دهقان سادم، هر وقت سواد پیدا کردم چیزهایی برای نوشتن دارم که می نویسم. من حرف زدن بلد نیستم. شما و دوستانتون یک حزب رو اداره می کنید، چطور ممکنه مسئولان یک حزب نتونن به ساده ترین سوالهای طرفدارا یا مخالفان خودشون جواب بدن؟ همه اعضا برای این کار نیستن. بعضی ها شوخ می زنن، بعضی ها می کارن، بعضی ها درو می کنن. اختشاش در مسئولیت ها، اختشاش در عمل کرد ها را هم باعث میشه. درسته، درسته آقای تاریزاده، نکته مهمی رو فرمودید. آلنی قه قه خندید. تو تعریف کنی شیرین تر از اونه که خودشون حکایت کنن. تو تا به حال پاتو توی دفتر سازمان نگذاشتی؟ من نه، اما دوستانم با اونجا رفت آمد دارن. به جایی میرسیم؟ اگر راه برید و کسی هم راهتون رو نبنده البته که میرسید. حکومت هنوز در برابر شما هیچ عکس العملی بروز نداده، چرا که شما هنوز عملی انجام ندادید تا حکومت مجبور به عکس العمل بشه. پس فعلا اینطور نشون میده که یک مش بچه خیالاتی عشقشون به حزب بازی کشیده که بگذار بکشه و به زودی بینشون اختلاف میفته. دو شاخه میشن، 50 شاخه میشن و کلکشون هم کند است. اما اینطور که نمیمونه. شما عاقبت حرکت میکنید و هر حرکتی از نظر حکومت نادلی خواهه. به شرف عرض مبارک میرسونن. شاه که بگه لازم نیست، کارتون ساخته است. یا باید برید زیر زمین یا روی زمین بمونید و له بشید. تازه اگه میخواستید کارتون به قتل عام کاکولی ها و مرگ اتر اسفند نکشه، از همون اول میبایست زیر زمین باشید که دیگه گذشته است. رهبران رو شناختن و حرف درست بدون رهبری درست دیناری نمیارزه. عجب بیرحمان دکان ما را میبندی مرد. حرفات به عنوان عقاید یک انقل آدم انقلابی که تغییر از بن رو یک باره میخواد تا حدودی درسته، اما من در این سازمان طالب تأثیر تدریجی هستم، نه تغییر ناگهانی از بن. من میخوام که حکومت آهسته آهسته اینه حس کنه که تا به داد بچه های ما نرسه، تا مدرسه و گرمابه و مسجد و بازیگاه و ورزشگاه و کتابخونه نسازه، همیشه عاشقان حزب‌بازی میتونن دردسرهایی به وجود بیارن و آرامش موجود رو به هم بزنن. سازمان وحدت مردم صحرا چیزی بیش از این نمیخواد. خب جالبه، تو چطور میتونی در زمان واحدی هم یک انقلابی تندروی زیرزمینی باشی، هم یک محافظه‌کار مؤدب آماده به مذاکره درباره حمام و مدرسه و مسجد؟ من فکر میکنم هر آدمی این دو خصلت رو در کنار هم داره، به یکی میدون میده به یکی نمیده. خب همونطور که هر آدمی کفر دین رو در کنار هم داره، نه؟ بله دقیقا. و تو آلنی مردی هستی که میخوای در زمان واحدی کافر متدین باشی و محافظه‌کار انقلابی. تو میخوای اولین کسی باشی که اسبشو یورغ رفتنی ملایم اسبشو به یورغ رفتنی ملایم و آروم وامی داره، کسی که سکون و حرکت، چپ و راست، خواب و بیداری، تند و کند، سایه و آفتاب رو با هم میخواد، نه؟ از قیاسات نادرست که بگذاریم، بله به اعتقاد من این طبیعت انسانه. تو آواره عالی، روح تو آواره است، در همه جا بودن تنها از خدا برمیاد و شیطان. چون خدا نیستی بپرهیز از شیطان و مرید شیطان بودن. اما من تنها آواره روزگار خودم نیستم، آوارگی سرنوشت انسان اندیشمند عصر ماست و تا رسیدن به سرپناهی آروم بخش چه چاره از جستجو در تمامی جهات؟ آلنی شتابان به دیدن آرپاچی رفت، نه در سازمان بل روی زمین که فصل درو بود و نم بارانی بیگاه گندمها را می خواباند. سلام آرپا، به اختصار درباره یشا حرف بزن، فعلا مسئله غیر از این ندارم. سلام یاشا، خوبه، نون مونده کپک زده میخوره، کتابهای تازه میخونه و چیزهای حیرت انگیز مینویسه درباره نون خشک. به این اعتقاد رسیده که تا یک انسان گرسنه در سراسر پهنه زمین وجود داره، خوب و سیر خوردن جرمه. خب شما در مقابل این اعتقاد چه داشتید بگید؟ هیچ، ما دیدیم که حرفش بد نیست، قدری از غذامون کم کردیم، اما کیفیت غذامون رو که نمیتونیم خراب کنیم. ساچلی من آشپز خوبیه، با هر چه که به او بدی غذای خوشمزه درست میکنه. موندیم که چطور غذای مختصری درست کنیم که خوب هم نباشیم. از این گذشته بچه ها رو که نمیشه گرسنگی داد، زار میزنن، مریض میشن و میمیرن. آرپا، معلوم میشه همه ما داریم گرفتار تننازی میشیم. این دیگه فقط آلنی و جای دلقک نیست که بلد خوشمزگی کنه، حتی آرپاچی هم داره تو این کار استاد میشه. ببینم یماغم از این حرفا یاد گرفته که بزنه. یماغ دائما افسرده است، اصلا شوخی سرش نمیشه، انگار هنوز هم عزادار آتمیشه. تو حتما باید با یماغ حرف بزنی، حتما. باشه، امشب همه تون مهمان مادر من هستی. سلام یشا. سلام علی. حوصله حرف زدن داری؟ نه، فکر میکنم چند کلمه لازمه. اگر لازمه که حوصله نمیخواد. بله، اما دلم میخواست مثل اون وقتها حوصله گفتگو با منو داشته باشی. ندارم و متاسفم. عیبی نداره، یک بار به خاطر آیلر کمکم کردی و کمک شبان و روزی تو او رو موقتاً زنده نگه داشت. حال یه بار دیگه از تو مدد میخوام. باز هم برای آیلر؟ نه، برای کسی که دوستش نداری. ستم دیده هم نیست، کارگر زحمت کش استثمار شده هم نیست، فقط مریضه. مریضی که اگر به دادش نرسیم قطعاً و خیلی زود میمیره و من به دلایل مهم و منطقی نمیخوام بمیره. خب اگر تو نمیخوای، خودتو هم به دادش برس. رسیدم، اما بیش از این نمیتونم. در تهران کارهای زیادی دارم. اونجا مبارزه‌ای شروع شده، خیلی دشوار، پیچیده و خطرناک. یک روز خبرش هم به تو میرسه و خوشحال میشی. نمیرسه. من به زودی کشته میشم. میدونم کسانی هستن که میخوان منو بکشند. دائما دور و بر چادرم میگردن. خب پس چرا معطل میکنن؟ تو اسلحه داری؟ هنوز نه، اما تهیه میکنم، دنبالش هستم. نگفتی که چرا نمیکشن؟ نمیدونم، شاید فکر میکنن با کسانی در ارتباطم میخوان همه را یک جا بکشن. اگر پیشنهادم قبول کنی اونجا موقتا در امانی. بعد هم سعی میکنم ببرم تهران پهلوی خودم. اونجا امکان برای یک مبارزه جدی خیلی زیاده. مشکلات رو یکی یکی حل میکنم یاشا. قصهات رو از میون میبرم، نیروی کار رو به جای اون مینشونم. برمیگردیم به پرشورترین روزهای گذشته. در زمان آینده باز میخندیم یاشا. آلنی تو رو فریب نمیده. این آدم کیه؟ نه، اول باید قبول کنی در بست. باید قول بدی که اگر تیمارداری خود ابلیس رو هم از تو بخوام قبول کنی. بدون بست و یا نپذیری بدون بست. چرا نمیخوای اسمشو بگی؟ میخوام که بیماری مسئله ما باشه، نه بیمار. انتخاب هر طبیب، انتخاب هر طبیبی رو بدنام میکنه. برای چه مدت؟ نامعلوم. تا وقتی که بمیره یا مسلم بشه که زنده میمونه. یک ماه تا یک سال. فکر بکنم. نه، هیچ فرصتی نیست. هم الان باید تو رو به اونجا ببرم، قرارت بدم، قرار بدم، منظوری که مستقرت کنم و شبانه برگردم یا به دنبال مرد دیگهی بگردم که پزشکی بدونه و روش تهیه داروهای گیاهی رو هم و پرستاری صمیمانه شبان و روزی رو هم. اگر بپذیری در راه همه دستورها رو به تو میدم. پول میده؟ میخوای؟ برای بعضی کارها بله. هر چه بخوای من میدم. به پول آلودش نکنیم. بعد بهت میگم که چطور میخواست بده و رد کردم. میتونم با خودم کتاب بردارم و قلم و دوات و دفتر؟ بله، اما از اونها پنهون از صاحبخانه میتونی استفاده کنی. اون که به خونش میری یاشولی آیدین رو 1000 بار روسفید کرده. هم او مریضه؟ نه، فرزندشه. میام. بیمار کپتر دختر کوچک یار محمد نقشین بنده. دیگه چه اهمیتی داره که کیه؟ آقا حکیم برگشته با همون حکیمچه که پیشش کار میکنه و میگن جانشین حکیم آلنیه. تو از کجا میدونی؟ یه بار خود منو یه بار هم برادرزادمو معالجه کرده، جوونه اما عقل داره ها. صندلیمو بیارید احمق ها، منو جلوی حکیم بی آبرو نکنید. یار محمد جان کنان برخاست و آن طور خودش را برکت در آورد که گویی در حال دویدن است، حالان که آهسته هم نمی رفت. نمی توانست برود، قپان نشان داده بود که 65 من وزن دارد. خیس عرق رسید به دید رس آلنی و فریاد کشید: سلام حکیم. وقتی همه میگن بی جهت نمیگن که آلنی مرد عهد پیمونه. قربونت برم حکیم، از اون وقتا به حال کبترم چند تک کباب خورده، کمی هم برنج، قدری هندونه، یه سیب. مبادا با پرخوری خودکشی کنه و بذارید به حساب جهالت منا. وقتی همه میگن که تو شوخ دارین مرد صحرایی، بی جهت نمیگن. اما سه ماه هم بچم گرسنگی کشیده، حالا بعد از سه ماه توی رخت خوابش نشسته و سفارش کباب جوجه داده. اگر ضرر داره بگم که کباب نکنن. نه ضرر نداره. پاشا از زیر چشم به کپتر نگاه کرد، یک نگاه، فقط یک نگاه، خدا شاهد است که فقط یک نگاه. ماه تمام را دید با حاله پهناور غبارآلودش، خبر از باران و شره اندوه. چشمه را دید با آن زلال آخرین قطره‌های جاری مغموم. زیبایی همیشه رؤیا می سازد، گناه از رؤیا ساز نیست، از زیبایی است. گناه از زیبا هم نیست، کفران نعمت که نباید کرد. یاشا در دل دردمند اما جوان خیش گفت: زمین بوس زیباییش باید بود با اون زمرد چشماش. زکات عشق به خود عاشق میرسد، نه هیچ درویش مستحق دیگر. آلنی همون یک نگاه را هم غفلت کرد. کپتر یاشا طبیب و محرم، نجیب و شریف تا بخوای، همکار خوب منه و جانشین من در صحرا. دنیایی داره که تو رو در اون راه نیست، نخواه که رخنه کنی. آروم و خاموش، اهل شوخ طبعی نیست، کارش رو اما خوب میدونه. تو به کارش کار داشته باش، نه به خودش و اعتقاداتش. تا تو رو بر پشت اسب ننشونه از اینجا نمیره. قدرت بیدار موندن بی‌نظیری داره. کپتر تو کوچکی اما عاشقان بسیار داری، همونها رو داشته باش و به همونها قانع باش. برای یاشا دام په نکن که یاشا عاشق تو نمیشه. من میدونم. کپتر لبخند زد. پرده حرم قدری کنار رفت. آلنی تو از عشق هیچ چیز نمیدونی، من میدونم. عشق رو میدونی یا ندونستن مرا؟ هر دو رو با هم و هر سه رو با هم. طفل شیرخواره ندیده بودم که این همه مدعی دونستن باشه، اون هم در خونه زاهد ریایی. در خونه زاهد ریایی میشه این همه دونست؟ این رو هم نمیدونستی. دختران ترکمن حق دارن تو رو نخوان، گرچه به ظاهر لایق خواستنی. تو رو مرال بس و بیش از بس. دراز بکش، حرف نزن، داری از حال میری. یاشا، سپردمش دست تو. مبادا، برو آلنی، خداحافظ. انگار از مبادا گذشته بود کار. آمدم مادر، همه خیشون رو هم گفتم بیان و به اضافه ملاقلی چای تکین. حالا تا همه جمع بشن بگو چه شده مادر. چه شده؟ امروز صبح به فریاد اونطور که صحرا بشنوه حرف از پوسیدن زدی. به من بگو اینجا چه خبر شده که بعضیا گریه میکنن، بعضیا دیوونه میشن، بعضیا میپوسن. پوسیدن سهم زنی شده که تا همین دیروز همه از شهامتش در عجب بودن. یک روز اون وقتا ساشلی به من گفت وقتی تو تهران بودی پدر داشت از شدت درموندگی از تا از پا در میمد، توی چادرش زار میزد و مینالید، وسط میدون اینچه برون غش میکرد و پس میافتاد. تا اقبت یه روز مادر نهرش رو با آسمون فرستاد که آهای آقایلر بینوا، ترکمن رو از آهن ساختن که اگر نساخته بودن تا به حال در این هزار سال هزار بار پوسیده بود و خاک شده بود. چه خبر شده که این طور زار میزنی و مینالی و غش میکنی و میلرزی؟ ها؟ ساچلی گفت پدر که گمون میکردیم داره میمیره، وقتی این حرفا رو شنید مدتی خیره خیره مادرمو نگاه کرد و بعد یه مرتبه بلند شد. چه بلند شدنی، محکم بدون تزلزل به آلاچیق ملا آیدین رفت و عربده ها کشید که تن آیدین لرزید، تن اوبه لرزید، تن تمام صحرا لرزید. خب مادر، اگر راست گفتی که ترکمن رو از آهن ساختن، آهن نشنیدن به این آسونیا بپوسه. بگو چه خبر شده که مادر آهنین آلنی اوجای یموتی هم حرف از پوسیدن میزنه. ها؟ ملن که نشسته بود و بساط چای و نان و پنیر را میچید ایستاد. بشین پسرم، بشین تا به تو جواب بدم. تو ایستاده، من نشسته، برای مادری مثل من خفت آوره. آلنی نشست. حالا بشنو و سعی کن بفهمی. پایان فصل اول. فصل دوم، صفحه 52، مکالمات. میراث پدران ماست، به ما رسیده این دردها. از شعر مشهور بودردی، اثر مختوم قلی. حالا بشنو و سعی کن بفهمی آلنی. روزگاری شده که اینجا سنگ هم میپوسه، آهن که جای خود داره، و این اتفاق به همت تو و دار دستت پیش اومده آلنی. به همت تو و دار دستت و حزب تو عقایدت. ما همیشه از دست حکام مملکت در عذاب بودیم، اما خیلی کم پیش میومد که نوکران حکومت پاشون رو تو حریم ما بگذارن. اونها با فاصله گرفتن از ما و ندیده گرفتن ما، ما را عذاب میدادن، نه با ولو شدن تو آلاچیقا و خونه های ما. حالا این طور شده و این بی حساب شرماوره. برای ما دیگه حریمی وجود نداره، حرمتی هم. مامورای بدنگاه دائما شب و روز دوره بر این چه برون میگردن، پی بهانن و قصد آزار دارن. نه فقط این چه برون که تمام صحرا، حتی تو روزگار رضاخان ترکمن کش هم اوضاع اینقدر خراب نبود. هجومی می آوردن، جنگی می کردن، کت می بستند و می بردند و دار می زدند. شرف داشت آنطور زندگی کردن. شهری جرأت نداشت توی اوبه های ما قدم بزنه، به زنهای ما نگاه کنه و با نهایت وقاحت زنهای ما را هم قیمت کنه. آی یشولی، یه دختر خوب چاق و چله این طرفا قیمتش چنده؟ برو پی کارت برادر جون. ترکمن به غیر ترکمن زن نمیده، رسمیست. مگر چه فرقی میکنه یا شلی جان؟ خب پولشو میدم، بعد هم میندازمش پشت اسب و میبرمش خونمون. استغفر الله استغفر الله. برو پسرم، برو فکر فردات باش. خوب نیست که مرد بزن و بچه دیگران نگاه کنه، خوب نیست. و هیچ کس هم جلوش در نیاد و یک گلوله توی قلب متعفنش خالی نکنه. حالا میفهم، میدونی که چه خبر شده و چرا دل ملان داره میپوسه؟ چون مأمور شهری میاد از این حرفا میزنه و